دکانداری میکنن به این وسیله اینا، انسان میتوانه به طور قطع و یقین بگه اینها دروغگو هستن، مفتری هستن. از این آفت اعتقادی هم بایستی این عقیده روشن و تابناک رو دور نگه داشت.
یا ابا صالح مهدی ادرکنی، یا ابا صالح مهدی ادرکنی، یا ابا صالح مهدی ادرکنی.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. عزیزان، هر شیعه یا آگاهی وظیفه داره مدعیان ارتباط و نیابت خاص رو تکذیب کنه و راه نفوذ و سودجویی این فرصت طلبای دنیا خواه رو ببنده. متاسفانه برخی از این دروغگوها پاشون از اینم فراتر گذاشتن و بعد از ادعای نیابت مدعی مهدویت شدن. در پی این ادعای باطل هم بنیانگذار یه مکتب و فرقه انحرافی شدن و زمینه انحراف اعتقادی عده زیادی رو فراهم کردن و به مرور زمان مشخص شده که بسیاری از اونها با حمایت و پشتیبانی استعمار جهانی به وجود اومدن و به حیات خودشون ادامه دادن. در بخش بعدی از درس امروز استاد نصوری به بیان شگردهای این گروه میپردازن.
سوء استفاده دیگری که بعضی از مدعی ها انجام میدن، سوء استفاده از نام مراجع تقلید و بزرگان دینی هست. خب میدونیم چقدر مراجع تقلید و بزرگان دینی و شخصیت های ممتاز، مثلا علامه طباطبایی، علامه حسنزاده آملی، علامه جوادی آملی و خیلی از شخصیت های علمی چه شهید شدن، چه از دنیا رفتن، چه الان توفیق است که در دوران اونها زندگی میکنیم. اینها خب آدمایی هستن مورد توجه مردم، مراجعه مردم، گرفتاری های مردم رو حل میکنن. چون این فضا برای اون هست، یک عده میان مثلا حالا یک مدتی رو در خدمت یک استاد بزرگواری بوده ولی متعهد به اون اخلاقیات و منویات و مبانی اصلی که استاد بیان کرده نیست. میاد در یه فضای خودش برای خودش یه سری تفاصیلی داره و معمولا حرفایی که غیر اساس هست بعضی موقع اینا رو منتسب میکنه که بله من در فلان منطقه در فلان جا مثلا شاگرد فلان استاد بودم. خب ببینید در این فضا داره سوء استفاده میکنه از نام این مرجع بزرگ و نام بزرگان دینی تا بتونه افراد رو در فضایی که بتونه مرید خودشون بکنه و تو نشست ها، تو ملاقات ها، تو بعضی از برنامه ها و کارها، درس ها، اینها رو با کلماتی آلوده میکنه و فضای انحرافی رو ایجاد میکنه. شگرد دیگه ای که معمولا مدعیان تو عرصه مهدویت دارن، ارائه راهکارهایی با جاذبه های ظاهری و کلامی، نوعی سخنرانی های عرفانی و معنوی سعی می کنن که افکار عمومی رو فریب بدن و به این فضای خودشون دعوت کنن. مثلا این قرآن رو امام به من هدیه داده، یا پذیرایی مریدان از یک نان و خرما که مثلا بله تو عالم غیب بنده بودم اینها رو امام زمان تبرک کرده به من داده، یا مثلا قرآن درمانی انجام بدم. مثلا داشتیم ما شیادی در تهران که این فرد مثلا مردم چون علاقه زیادی واسه قرآن دارن و گرفتار هم که بودن میافتن سراغ این آدم، از طریق قرآن میگفت من درمان میکنم. حالا کدایی که میداد هیچ گونه اساس روایی، اساس علمی و اساس مسائل ادبی در مسائل قرآنی نداشته. مثلا طرف درجه ایش عقب مونده تو نیرو انتظامی، نظامی یا جایی، میگه درجه هم عقب افتاده چجوری بگم؟ گفت آیا رفیع و درجات رو بخونه. خب مثلا ارتباطی نداشت. یا نونوا بود، میگفت دعا مستجاب نمیشه، یه کاری کن زندگیم برکت پیدا بکن، دعا مستجاب بشه، از قرآن درمانم بکنید. گفت آیه نون ورقلم و مایستون رو باید بخونید. اصلا نون ورقلم و مایستون چه ارتباطی اصلا به نون خوردن داره؟ و با این فضاها چهره سازی هایی که انجام میدادن مخاطبین رو به سمت خودشون جلب میکنن. مقدس نمایی و مظلوم نمایی که این هم باز افراد شیاد با ظاهرسازی که خودشون انجام میدن طوری وانمود میکنن که از حیث معنوی خیلی بالان، ارتباطی با عالم غیب مثلا دارن و تو این فضا با ارائه دستوراتی مثل تزکیه نفس و اینجور برنامه ها انجام میدن که تا برنامه ها رو بیشتر به سمت خودشون و مردم رو به سمت خودشون جلب کنن تا مسائل که خودشون دوست دارن اونها رو انجام بدن، که تو این فضا معمولا نابسامانی های اقتصادی، فرهنگی، اعتقادی و دینی که بعضیا دارن زودتر به دام این شیادا میافتن. روش دیگری که دارن ارائه شیوه های تربیتی و اخلاقی هست. خب خیلی خوبه انسان تو زمینه اخلاق و تربیت بتونه یک طراحی مهندسی بکنه تو این عرصه، اما رو چه مبنایی؟ مثلا طرف تو مسائل اخلاقی و تربیتی حد اقل هاش این که با محوریت قرآن و دستورات اهل بیت باشه، دستورات بزرگان دین باشه. بعضی مسائل ما میبینیم دستوراتی است در قالب طلسم یا مثلا علوم غریبه، اینها رو وارد میکنن که هیچ فن فنونی هم تو این عرصه ندارن. یک عده میان بر این اساس یه سری تطبیقا و یک سری مسائل رو انجام میدن که ما مثلا مشکلات زندگی شما رو حل میکنیم و با ارتباطی که با امام زمان داریم نعوذ بالله این برنامه ها رو انجام میدیم، که معمولا تعیین وظیفه میدن، مأموریت های ویژه‌ای به مریدانشون میدن تا بتونن برنامه های خودشون رو گسترش بدن. کلام آخر باز از شیوه ها که مواد متعددی هست، بهره گیری از ابراز احساسات و عواطفی که معمولا در بین مخاطبین هست، مثبت جلوه دادن رفتارهای خودشون هست که باید خیلی دقت بکنیم. نکته ای که هست و اون اینه که در این فضا مدعیان افراد سست ایمان رو خیلی زود به سمت خودشون جلب میکنن، چون مخاطب شناس هستن و با نگاهی که از مسائل شرعی، عرفانی و معنوی وقتی که بیان میکنن اونها رو در فضای خودشون انجام میدن.
بخش معرفی کتاب رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا فادیان، استاد و پژوهشگر مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمی قم، به اتفاق میشنویم. حتما کتابی که امروز به ما معرفی میکنن مثل موارد قبلی کتابی سازنده و پرمحتواست.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله. خدمت شما عزیزان شنونده نیز عرض ادب و احترام و سلام داریم. در بخش معرفی کتاب امروز کتاب در رابطه با آسیب شناسی میخواییم مسئلش رو مطرح بکنیم. آقای محمد صابر جعفری در زمره افرادی است که ابتداعا این موضوع را برای مطالعه و تحقیق در کشور ما انتخاب کردند و این مسئله را ثبت کردن که مهدویت نیز دچار آسیب و آفت می شود. در احادیث هم لکل شیء آفه، برای هر چیزی آفت و آسیب است، با این که مهم و خوب است اما آفت و آسیب دارد. آقای دکتر محمد صابر جعفری کتابی نوشتن با عنوان اندیشه مهدویت و آسیب ها. به 13 تا آسیب در این کتاب اشاره کردن، مانند توقیت، تطبیق، تعجیل، پرداختن به مباحث غیر ضروری، نشان دادن چهره قهر از امام مهر، جدایی از ولایت فقیه و بقیه آسیب هایی که در این کتاب آمده است. از زیبایی این کتاب این است که به عوامل این آسیب و راهکارهای درمانی این آسیب مطالب ارزشمندی اشاره شده است. عزیزانی که دوستان در حوزه آسیب شناسی مهدویت کتاب مختصر اما بسیار مفید را مطالعه کنند، کتاب اندیشه مهدویت و آسیبها تألیف آقای محمد صابر جعفری را مد نظر داشته باشند. این کتاب از زیباییاش اینه که کم حجم اما پرفایده و قلمی بسیار روان که به هنگام مطالعه آن خواننده دچار کسالت نمی شود. اگر مایل هستید این کتاب را تهیه کنید می توانید به بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود یا انتشارات مرکز تخصصی مهدویت مراجعه بفرمایید.
ممنونیم از جناب فادیان و در ادامه درس امروزمون از زبان حجت الاسلام و المسلمین نصوری خواهیم شنید، با این توضیح که استاد درباره مهمترین وظیفه ما در قبال فرصت طلبان و منحرفان صحبت میکنن و به تبیین این مهم میپردازن که هر یک از ما باید بتونیم در زمینه اخلاقی و تربیتی برای خودمون به طراحی و مهندسی عقیدتی بپردازیم.
کلام آخر نسبت بحث آسیب‌های مهدویت و آن اینه که حالا ما این آسیب‌ها رو شناختیم، این آسیب‌ها رو بررسی کردیم، ما چه وظیفه‌ای داریم؟ یک، ما باید یک طراحی مهندسی بکنیم در زمینه اخلاق و تربیت. واقعا کجا هستیم؟ به کجا می‌خوایم بریم؟ چطور یک انسانی باشیم مورد دوست داشتنی برای وجود مقدس آقای امام زمان؟ اینجاست که اگه برای خودمون این طراحی رو داشته باشیم، بیایم همونجوری که در دعای عهد میخونیم عهدن بیعتن و عقدن، یعنی عهد و بیعت ببندیم و گره بزنیم این عهد و بیعت خودمون و وجود مقدس آقای امام زمان که چه بخش از زندگیمون امام زمانی است، چه بخش نیست، این بخشی که نیست اصلاح بکنیم، سطح معرفتی خودمون رو ارتقا بدیم، پرهیز بکنیم از مسائلی است که با عقل و شرع جور در نمیاد، طالبینی، جنگیری، نوردرمانی، روح درمانی، اینها فضایی است که ما رو دور میکنه از مسائل عقلانیت و شرعیت. نکته دیگر، باید مبانی شرعی رو بدانیم، مبانی مهدویت رو بدانیم. میشود زمان ظهور رو تعیین کرد؟ نمیشود. ببینید اینجا ما عرض کردیم نمیشود زمان ظهور رو تعیین کرد، با مبانی سازگاری نداره، چون مبانی رو اگه بشناسیم میتوانیم در مقابل اون معرفت ارتقا بدیم و الا در معرض آسیب اگه قرار بگیریم خدای نکرده به انحراف میریم. نکته دیگری که از کلام پایانی خودم عرض کنم خدمت شما شنونده های عزیز و اونی که در بحث های مهدویت بی تفاوت نباشیم و حتی ایجاد حساسیت بکنیم برای خودمون و دیگران، از اهل و علما و اهل علم و متخصصین بحث های مهدویت بپرسیم که آیا واقعا این فضا درست هست، درست نیست، یعنی ایجاد حساسیت رو برای خودمون داشته باشیم که مبادا در دام شیادا بیفتیم و برای خودمون و نسل امروز نسبت بحث های مهدویت و در بحث های معرفتی امام زمان الگو با داشته باشیم، الگوهامون رو بتونیم درست و زیبا به خودمون و نسل امروز انشالله معرفی کنیم، انشالله در فضای قرار بگیریم تا این معرفت ما رو بتونیم به نحو احسن انجام بدیم، تا گوشه چشمی که امام زمان علیه السلام به ما داره ما رو بتونه به عنوان یک سرباز خوب و یک یاور خوب بپذیره. چه ظهور حضرت رو درک بکنیم چه درک نکنیم، انشالله جز منتظرین باشیم و انسانهای منتظر یک دوست خدا هستن، دوست پیامبر هستن، ثواب هزار شهید رو میگیرن، اینها مثل آدمهای روزدار هستن و تا این حد برای ما ارزشی زیادی قائلن، تا بتونیم انشالله خودمون و جامعه رو از آسیب‌های مهدویت دور نگه داریم. انشالله موفق و مؤید باشید، تعجیل در فرج حضرت مهدی علیه السلام و عنایاتی که انشالله امام زمان به ما داره بتونیم به نحو احسن در این راه گام‌های مؤثر و خوبی رو برداریم.
دریافت بسته‌های آموزشی منتظران
از پایگاه اینترنتی رادیو معارف
www.radiomaarif.ir. برنامه آموزشی منتظران.
منتظران.
اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. اما جناب آقای محمد شهبازیان از استادان مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمی قم در بخش معرفی پایگاه اینترنتی مهدوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگر از سایت های مهدوی متعلق به مسجد مقدس جمکران هست با درگاه www.jamkaran.info و با تکواژه های JAMKARAN که شما در هنگام ورود به این سایت میتونید از قسمت هایی با عنوان دیدگاه بزرگان، تصاویر، اخبار، تاریخچه مسجد مقدس جمکران، اعمال و کراماتی که در این مسجد اتفاق افتاده استفاده ببرید. همچنین شما میتونید در این سایت از بخش پرسش و پاسخ نیز استفاده بکنید.
فرهنگ انتظار،
ویژگی های منتظران
و مباحث مربوط به مهدویت
در برنامه منتظران.
از اینکه مبحث دیگه ای از مباحث مهدوی رو به پایان رسوندیم خدا رو شکر میکنیم. از شما شنوندای عزیز و ارجمند سپاسگزاریم که تا این لحظه با ما همراه بودید و همیشه و در همه حال منتظر باشید. التماس دعا و خدا نگهدار.
به تو گویم شکر و بیشکیبی، به تو گویم شکر و بیشکیبی، چه کنم ای آشنا با غریبی، چه کنم ای آشنا با غریبی. منو تنهایی یا درد یتیمی، به دلم بنشست زخمی قدیمی، منو تنهایی یا درد یتیمی، به دلم بنشست زخمی قدیمی. من آواره در پیت میگردم، که پناهم بخشی یار صمیمی. به تو گویم شکر و بیشکیبی، به تو گویم شکر و بیشکیبی، چه کنم ای آشنا با غریبی، چه کنم ای آشنا با غریبی.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه iranseda.ir
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما به خیر. امیدوارم تا این لحظه از مجموعه برنامه‌های رادیو معارف استفاده برده باشید. با دو بخش در خدمتتون هستیم. ابتدا نقطه نظرات برخی از هم‌میهنان گرامی درباره موضوع برنامه که الان خدمتتون عرض می‌کنم رو خواهیم شنید، و بعد هم از صحبت‌های کارشناسانه استاد محدثی در خصوص موضوع برنامه ان شاء الله استفاده خواهیم کرد. و اما امروز با این موضوع در خدمتتون هستیم: به نظر شما آراستگی ظاهری یعنی چی و چقدر اهمیت داره؟
عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
همونطور که خب همه میدونیم، آراستگی ظاهری چیزیه که هم در اسلام بهش توصیه شده و همچنین اهل فنی که متخصص امور ارتباطات هستن بهش تأکید میکنن، چرا که اگه ما بخوایم ارتباط سالمی با دیگران داشته باشیم باید در ظاهر هم به خودمون برسیم.
در کنار این آموزه‌های دینی که بسیار به آراستگی ظاهری توجه شده، باید به عرف جامعه هم توجه بشه. یعنی ببینیم که عرف جامعه چه نوع پوششی رو از ما به عنوان شأن اجتماعی هر کس چگونه میپذیره. این رو باید در نظر بگیریم، هم آموزه‌های دینی و هم عرف اجتماعی رو در نوع پوشش و نوع آراستگی ظاهری در نظر داشته باشیم.
اصل آراستگی که عقلا شایسته هست و هر کسی از لحاظ عرفی حساب بکنه کار شایسته است، اما از لحاظ آموزه‌های دینی هم ما تأکید زیادی داریم، هم در رفتار پیامبر اکرم، هم به ائمه معصومین، هم خودشون این کار را انجام میدادن و هم تأکید میفرمودن که از لحاظ ظاهر آراستگی داشته باشید. و مؤمن کلن اینجور باید باشه که یکی از اوصافش این هست که آراستگی و حتی زیبایی، جمیل بودن، چیزهاییست که حتی در روایات هم ما داریم.
دوستان عزیز شنونده، نقطه نظرات همیهنان گرامی رو شنیدیم. اما جناب آقای محدثی به نقد و تکمیل صحبت‌های دوستان عزیزی که با ما صحبت کردند خواهند نشست. ما هم همراه میشیم با ایشون، ببینیم که ایشون موضوع آراستگی ظاهری رو چطور تبیین میکنن و صحبت‌هاشون درباره این موضوع چی هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. طبق روایات متعدد تمیزی و آراستگی از اخلاق مؤمنینه، از اخلاق انبیاست. این همه دستورهای دینی که ما داریم در مورد وضو، وضوهای مستحب، غسل‌های مستحب، وضوهایی که برای نمازها گرفته میشه، همه اینها برای پاکیزه موندن مسلمانه. رسول بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله در اون دوره‌ای که امکانات و آب و مسائل کم بود، هم تمیز بود هم آراسته. نقل شده که هرگاه میخواست به مسجد بره عطر میزد، سر و صورت خود رو شانه میکرد، لباس پاکیزه میبوشید، خود رو آراسته میکرد و میرفت. توصیه اون حضرت هم به همین مسئله بود. میفرمود که ان الله یحب من عبده اذا خرج الى اخوانه ان یتهیأ لهم و یتجمل. خداوند دوست داره که بنده او وقتی که میخواد خارج بشه نزد برادران دینی و مؤمنین دیگه بره، خود رو برای اونها مهیا، آماده و آراسته بکنه. در حدیثی در کتاب شریف مکارم الاخلاق هست از سیره پیامبر بزرگوار اسلام که کان رسول الله ينفق على الطيب اكثر مما ينفق على الطعام. پیامبر بزرگوار اون مقداری که خرج طیب و مواد خوشبو کننده و عطریات میکرد بیش از چیزی بود که انفاق و خرج بر طعام میکرد، یعنی خوشبویی و آراستگی برای او مهمتر از این بود که به شکم خود برسه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام، به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش‌شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو هست.
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای،
خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای.
ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای.
ای ز شرار عشق تو،
ای ز شرار عشق تو،
در دل من زبانه ای،
در دل من زبانه ای،
ناوک غمزه تو را دیده دل نشانه ای،
ناوک غمزه تو را دیده دل نشانه ای.
در سر ما هوای تو،
در سر ما هوای تو،
در دل ما نوای تو،
در دل ما نوای تو،
میدمد از ثنای تو بر لب ما ترانه،
میدمد از ثنای تو بر لب ما ترانه. ای بت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای.
ای رخ تو بهار جان، تو لاله زار من، زینت باغ و بوستان، زیور آشیانه ای، خلوت عاشقانه را، زمزمه محبتی، محفل عارفانه را، نغمه شاعرانه ای. تو ز خود برانیم رو به کدام در کنم، گر تو ز خود برانیم رو به کدام در کنم، نیست جز آستان تو بهر من آستانه،
نیست جز آستان تو بهر من آستانه،
ای رخ تو بهار جان، روی تو لاله زار من، زینت باغ و بوستان، زیور آشیانه ای، خلوت عاشقانه را، زمزمه محبتی.
با اعلام ساعت 18:55 دقیقه از رادیو معارف دعوت میکنم شنونده کلام امام باشید. برگزیده بیانات رهبر فقید انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت الله علیه. و بعد از اخبار ساعت 19 انشاءالله برمیگردیم با ادامه مجموعه برنامه در خدمتون خواهیم بود.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
ما جواب خدا را چه بدیم؟ جواب این شهدایی که برای اسلام جنگ کردن چه بدیم؟ و اون اشخاصی که الان هم کارشکنی میکنن واقعا چه جوابی فکر کردند؟ اونایی که اعتقاد به این مسائل ندارند راحتند، میگم که چیزی خبری نیست، لا خبر اونجا ولا وحی نزد، اونا راحت هستند. اونهایی که اسلامی فکر میکنند مسلمان هستند، اینها مقایسه نمیکنند بین این جمهوری که ما الان در اسلام داریم، در ایران داریم، با اون حکومتی که سابق بود، با اون وضعی که سابق بود. اینا فکر نمیکنند که این کشور ولو تا حالا نتوانست 100% مسائل را اسلامی بکند، نگه نخواسته نتوانسته، لیکن اونقدری که به طرف اسلام رفته است در طول تاریخ شما یه حکومتی را پیدا نمی کنید که اینطور باشد، که اینطور طرف اسلام جهش کرده باشد. شما وقتی ملاحظه بکنید صدر اسلام را، آیات شریفه ای که وارد شده، روایاتی که وارد شده راجع به این تساهلی که در جنگ می کردند اونها، اون خون دیگری که حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه می کرد، که به شما میگیم جنگ، میگید حالا تابستانه بذاری زمستان، زمستان میگید تابستانه. شما ببینید امروز این سپاه پاسداران، این ارتش، این نظامی ها، این بسیج، این ملت در اون هوای گرم 60-70 درجه خوزستان و در اون بیابانها که انسان اگر برد خفه میشد، این جوانهای عزیز ما به مدد الهی در اونجا دارن زحمت میکشن، آه هم نمیگن، یکم شکایت نمیکنن. من تا کنون که اینجا نشستم یکی که شکایت بکند از اینکه ما در جنگ مثلا نریم چطور شد، من ندیدم همچی چیزی. لکن هر روز میان با چهره گشاده، هر روز میان و تقاضا میکنن که ما بریم شهید بشیم.
صبح و خورشید در آینه دیدارت بود،
چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت وامی شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاره صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.